سهمیستی داره کمک‌های تسلیحاتی و مالی امریکا به عنوان شریک جرم هستش و همچنین دلارهای نفتی که عمدتاً از طریق بعضی از کشورها در مسیر روابط اقتصادی یا به عبارتی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نصیب این رژیم میشه. وطن این اگر این امکانات قطع بشه و بتونیم کشورهایی که در مسیر تجارت با رژیم صهیونیستی قرار دارن رو منصرف کنیم از منافع اقتصادی که برشون حاصل میشه و همچنین بحث تجارت سلاح که یکی از مهمترین تجارت های رژیم صهیونیستی در طول تاریخ بوده و اکثر کشورهای مختلف از تسلیحات رژیم صهیونیستی هم استفاده میکنن، خب عملا میتونیم بگیم یه بحران مهمی رو بر علیه رژیم صهیونیستی در دولتش ایجاد میکنیم و دولت پشتوانه مالی خودش از دست میده.
بله، در واقع آقای کنعانی مقدم، تحریم اقتصادی یه سلاح موفق هست که بسیاری از مردم برای اخراج اشغالگران و اعمال اراده خودشون به کار گرفتن و تجربه هندی ها رو در برابر اشغالگران انگلیسی میتونه بهترین گواه برای این مطلب باشه. چقدر میتونیم دیگران رو، کشورهای دیگر، ملت ها رو آگاه بکنیم، حالا یا با همین هر اجتماعات یا به صورتهای دیگه، تا بتونیم به هر حال اراده خودمون رو به منصه ظهور برسونیم؟
خب قطعا با شعار دادن این اتفاق نمیفته و باید در عرصه میدانی ورود پیدا کنن. الان سازمان ها و مردم ها، سازمان مردم نهادی در دنیا پیوستن به این بحث بایکوت رژیم صهیونیستی.
بله،
اما دولت ها باید ورود پیدا کنن، خصوصا کشورهای اسلامی با محاصره اقتصادی رژیم صهیونیستی و بایکوت اون میتونن، به خاطر اینکه انرژی هم در اختیار دارن، نفت و گاز،
بله گاز هم
جهان رو در اختیار دارن، میتونن به عنوان یک سلاح استراتژیک ازش استفاده کنن و فشارهای بیشتری رو روی دو آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کنن. به نظر من این سلاح ما استفاده نکردیم یا به خوبی استفاده نکردیم و باید ورود کنیم به
بله.
این که از این امکان استفاده بشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای کنعانی مقدم. شب شما بخیر. خدا نگهدار شما.
یک ملت غیور، یک ملت کهنسال، ملت برسیم، ملت امروز دیروز که نیست، یک ملت چند هزار ساله است.
هیچ کدام از ملت‌های اسلامی در تاریخ اخیر دنیا با دشمنی مثل دشمنی که فلسطینی‌ها امروز با آن مواجه هستن مواجه نبوده. مظلوم واقع شدن ملت‌ها در بسیاری از مواقع، اما دشمن آنها اینقدر بی‌حیا، اینقدر خبیث، اینقدر بی‌رحم نبوده. هیچ ملتی از ملت‌های مسلمان مثل ملت فلسطین در فشار، در محاصره، در کمبود قرار نداشته و ندارد. نه امروز در دنیا سراغ داریم، نه تو این بوره‌ای که حالا جلو چشم ماست سراغ داریم. عزم جوانان شجاع فلسطینی، عزم از جان گذشتگان فلسطینی با این جنایت‌ها استوارتر می‌شود. امروز اینجوره. گذشت اون روزی که کسانی می‌آمدن بلکه بتونن با زبان، با نشد و برخواست با ظالم برای خودشون در فلسطین یک موقعیتی ایجاد کنن. امروز فلسطینی ها بیدارن، جوان ها بیدارن، طراحان فلسطینی با مهارت کامل مشغول کارن. در مقابل این همه ظلم و جنایت یک ملت چه کار کنه؟ یک ملت غیور، یک ملت کهنسال، ملت فلسطین ملت امروز و دیروز که نیست، یک ملت چند هزار ساله است. در مقابل این همه ظلم یک ملت چه واکنشی از خودش نشان بده؟ فرصت پیدا کنه توفان بکنه. اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختن، ملت فلسطین رو دست کم گرفتن. اشتباهشون در همینه، اینجا هم محاسبه غلط میکنن. البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اصطلاح حمایت هم خواهد کرد، اما این کار کار خود فلسطینی هاست، در راهان هوشمند جوانان شجاع و آلان از جان گذشته توانستن حماسه رو به وجود بیارن. به این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود.
هم صدا با فلسطین عنوان برنامه ماست که از رادیو اقتصاد به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. خدمتون عرض کنم که در روز نخست عملیات طوفان الاقصا ارزش پول رژیم اشغالگر قدس بیش از 3% کاهش یافت و به 3.96 دلار آمریکا رسید و بانک مرکزی اسرائیل مجبور شد برای کاهش نوسانات در نرخ مبادله پولی مبلغ هنگفتی رو تا 45 میلیارد یعنی 11.4 میلیارد دلار تاکنون به بازار تزریق بکنه، چیزی که رئیس سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در مصاحبه خودش با تلویزیون بلومبرگ تایید کرد. بورس تل آویو هم در پایان روز یکشنبه، اولین روز معاملاتی پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا، 8% سقوط کرد. خب اینها زیانهای سنگین اقتصادی رژیم صهیونیستی از جنگ غزه است که حالا خدمتون در فواصل برنامه عرض خواهم کرد. ساعت 20:37 و 24 ثانیه است. اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر قادری که از اساتید رسانه هستند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر قادری.
بسم الله الرحمن الرحیم، هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خدا قوت میگم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تسلیت میگم این جنایت وحشیانه شب گذشته صهیونیست‌ها رو علیه ملت مظلوم فلسطین. در خدمتتون هستم.
آیه دکتر قادری، واقعا رژیم صهیونیستی این بیمارستان و غزه رو وقتی بمباران کرد و این جنایتی که به وقوع پیوست، اون هم در بیمارستانی در مرکز غزه، یک جنایت نسل کشی و یاغیگری هست که اشغالگران انجام دادن. از نگاه رسانه‌ای بفرمایید چرا بعضی از رسانه‌های غربی سکوت کردند و حتی رسانه‌هایی که خودی خودشون بودن در مقابل این جنایت هولناک موضع گرفتن، حتی نتونستن حمایت بکنن، علتش چی هست و رسانه‌ها چه نقشی میتونن داشته باشن؟
خب ببینید، آنچه که پس از در واقع اجرای شدن عملیات طوفان الاقصا،
بله،
شنبه گذشته 15 مهر 7 اکتبر اتفاق افتاد،
بله،
در واقع یک عملیات پیچیده و بزرگ و غافلگیر کننده بود در ابعاد مختلف امنیتی، نظامی و اطلاعاتی.
بله.
خب ضربه مهلکی رو رژیم صهیونیستی که پیشتر سعی کرده بود این تصویر رو از خودش در جهان شکل بده که،
بله،
هم از نقطه نظر اطلاعاتی یک اشرافه و دست برتر داره در جهان حتی، و هم از نقطه نظر، بله، امنیتی هیچ گونه در واقع نفوذی امکان نداره به سرزمین‌های اشغالی صورت بگیره، به خصوص با،
بله،
اون بحث گنبد آهنین و بحث، بله، در واقع برتری نظامی خودشون رو سعی کردن همواره به عنوان ارتش شکست ناپذیر به رخ جهانیان بکشن و به خصوص به رخ گروه‌های مقاومت فلسطینی. خب بله. این اتفاق عملا به یک باره هر سه این موضوعات رو در هم شکست و فرو ریخت.
بله.
دولت نتانیاهو که خب به هر شکل مقصر اصلی این ماجرا قلمداد شد، حتی از جانب رسانه‌های داخلی رژیم صهیونیستی به خاطر رفتارهای افراط‌گرایانه‌ای که کابینه افراطی نتانیاهو طی مدتی که رأس کار هستن اونها انجام می‌دادن، طبیعتاً فشارهای زیادی رو وارد کرد به اینها. بنابراین اونها هم طبیعتاً گریزی نداشتن جز اینکه در دو جبهه به گونه‌ای رفتار بکنن که بتونن ورق رو برگردونن و به نوعی اعاده حیثیت بکنن برای خودشون. یک جبهه خب بمباران‌های حجم بالا و کور در غزه بود با هدف تلفات گرفتن و ایجاد یک موازنه بین تلفات که خودشون در واقع طی عملیات الاقصا باش مواجه شده بودن با تلفاتی که از اهالی غزه میگیرن و در جبهه دوم در جبهه رسانه‌ای سعی کردن با یک حجم زیادی از اخبار جعلی و تحریف شده سعی کردن به نوعی مظلوم نمایی بکنن، مثل اون خبری که گفتن حماس بچه ها رو سر بریده یا امثال هم. بنابراین رژیم صهیونیستی به ویژه کابینه نتانیاهو الان اصلا نشون داد که هیچ راهبردی برای مواجهه با این موضوع نداره و کاملا واکنش‌هاش عصبی هست. این که شما می‌بینید در فاصله دو سه روز هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم جو بایدن سفر می‌کنن به تل‌آویو، در واقع نشون دهنده این هست که به نوعی می‌خوان عملیات میدانی رو از نزدیک خودشون مدیریت بکنن و اجازه ندن که بیش از این مفتضح بشن در مرعا و منظر افکار عمومی جهان. بنابراین خب این یک مسئله هست. از طرفی این سناریوها جواب نداد و روز به روز در واقع به طور خودجوش ملت‌های جهان متوجه اصل ماجرا شدن. خب شما میدونید طی حداقل یک دهه گذشته رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کرد که یک تصویرسازی مثبتی از خودش ارائه بده در جهان امروز و به قولی در واقع 75 سال اشغالگری، تجاوز، نسل کشی و کودک کشی رو سفید نمایی بکنه. این اتفاق عملا در واقع تمام این ساختارها و انگاره های شکل گرفته رو نابود کرد. بنابراین شما میبینید که ظرف دیشب تا الان که تقریبا 24 ساعت داره میگذره از این جنایت هولناک در بیمارستان غزه، اینها تقریبا هر دو سه ساعت یک بار یک سناریوی رسانه‌ای رو رو کردن. اول گفتن که خیلی از اکانت هاشون و اینها گفتن که آره ما زدیم، خوب کردیم زدیم، بعد که دیدن ابعاد ماجرا خیلی گسترده است، دامنشون رو خواهد گرفت،
گفتن خودشون زدن،
سناریو رو عوض کردن و گفتن که آره خود حماس زده، بعد گفتن خود جهاد زده، بعد دلیلش رو گفتن چون اینجا زیر بیمارستان نمیدونم بحث تونل های گروه های مقاومت بوده، بعد که دیدن این هم کارآمدی نداره بعضیاشون اومدن گفتن خب نه اونجا یه پارکینگی بوده، ما پارکینگر رو زدیم و بعد قص الهازا. بنابراین آنچه که مسجل هست این هست که خب به طرفی هم شما میدونید هم رژیم صهیونیستی همواره دو تا خط قرمز داشته توی این چند سال. یک، بحث در واقع تلفات انسانی بوده که همیشه براش موضوعیت داشته که مثلا کمترین تلفات رو در مواجهه با گروه های فلسطینی داشته باشه. و دو، از نقطه نظر بحث اقتصادی بوده. شما میدونید رژیم صهیونیستی طی 75 سال گذشته که از تأسیس این رژیم جعلی میگذره فقط در یک بازه 3 ساله 2000، 2001 و 2002 اون هم پس از اتفاقاتی که در انتفاضه دوم افتاد اینا رشد اقتصادیشون منفی شد. در تمام سالهای دیگه همواره این رشد رو تونسته بودن مثبت حفظش بکنن. این نکته‌ای که شما پیش از عرض بنده اشاره کردید با توجه به سقوط ارزش شکل، این خب در واقع خط قرمز دوم اینها را پس از تلفات بالا این رو هم در واقع تحت شعاع خودش قرار داد. بنابراین تلاش گسترده الان میکنن که در فاز تبلیغاتی و رسانه‌ای به نوعی بتونن ورق رو برگردونن. اما خب آنچه که در واقع بطن جامعه جهانی داره اتفاق میفته چیزی نیست که قابل پوشاندن باشه. شما حتی رسانه هایی که الان تمام قد وایسادن و دارن به انواع بهانه ها و دستاویز ها دارن مستمسک میشن که القا بکنن که این داستان کار حماس بوده، به دلیل این هست که براشون مسجل شده که حیثیت نداشتهشون برباد رفته در افکار عمومی. بنابراین دارن تلاش میکنن که اتفاق رو به گونه مدیریت بکنن که این انگ نسل کشی و جنایت جنگی علیه بشریت حداقل در این مقطع زمانی به پیشانیشون سرچشم نخوره.
آیه دکتر قادری، ما شاهد بودیم در آتش‌بسی که بنا بود اعلام بشه انگلیس، آلمان و فرانسه اون رو وتو کردن و بعدم این جنایت به وجود اومد. در حال حاضر هم که با حضرت عالی داریم صحبت میکنیم نشست فلسطین در سازمان ملل هست که آمریکا اون رو باز وتو کرده. به هر حال رسانه ها هم سکوت میکنن، رسانه هایی که به هر حال مدافع هستند و با خودشون هستند، غربی هستند، همیشه اومدن در دنیا همین رسانه‌ها خیلی از واقعیت‌ها رو نشون ندادن، سرپوش گذاشتن. به نظر شما آیا رسانه‌ها میتونن در این بره از زمان و این جنگ شناختی و ترکیبی نقش مؤثری داشته باشن تا
بله قطعا این اتفاق امکان وقوعش هست. البته خب شما میدونید که الحمدلله در این عملیات اخیری که گروه مقاومت انجام دادن یک پیوست رسانه‌ای مفصلی هم پیشبینی شده بود و از معدود دفعاتی بود که از ابتدای کار اجازه داده نشد که روایت اول رو رسانه‌های محور غربی صهیونیستی به دست بگیرن.
بله.
و همین موجب شد که در واقع اون جریان جهانی شکل بگیره. شما دیدید شب گذشته به یک باره در چهار گوشه دنیا انگار مثلا دلها به هم ارتباط پیدا بکنه.
بله.
به صورت خودجوش در اروپا، در امریکا، در منطقه در واقع غرب آسیا و بعد هم در شرق آسیا، مردم به صورت خودجوش در حمایت از ملت فلسطین اومدن پای کار.
بله.
این نشون دهنده این هست که هر چقدر اونها تلاش میکنن از اون در واقع یک جانبه گرایی رسانه ی خودشون بخوان استفاده بکنن برای فریب افکار عمومی جهان، اما در حق واقع اینها موفق نشدن. و شما میبینید بجز چند جریان خیلی مشخص در دنیا اصلا اینا حمایتی از سمت گروه ها و جریان های مردمی ندارن. حالا اونها هم تکلیفشون روشنه. مثلا یه بخش قابل توجه از حامیان اینها جالبه جریان های سلطنت طلب و جریان های ضد انقلاب ایران هستن که کاملا حامیه در رسانه هاشون، حامیه در واقع رژیم صهیونیستی هستن، یا مثلا جریان بهائیت یا برخی جریان های این مدلی که خود اینها دستشون به خونه مردم در گوشه کنار دنیا آغشته هست. بنابراین اون سناریوها جواب نداده. از طرفی رسانه های در واقع معتبر در جریان اصلی رسانه در دنیا هم تا یه حدودی میتونن بخوان به این صراحت و به این وقاحت بخوان که مالکشی بکنن به قول معروف.
بله.
روی جنایات رژیم صهیونیستی. به نظر میرسه که با توجه به این که امروز دیگه دوران حتی مسمدیاها به قول معروف گذشته.
بله.
و انسان رسانه ها در فضای شبکه‌های اجتماعی تعیین کننده جریان های خبری هستند.
بله.
اون رویکردها دیگه جواب نخواهد داد و به همین دلیل هم هست که شما میبینید این رسانه ها دچار تذبذبی شدن. یعنی از یک طرف اتاق فرمان کارفرماهای اینها در واقع یه دستورالعملی رو صادر میکنه.
بله.
اما بعد شما میبینید مثلا اینها در حساب‌های شبکه‌های اجتماعیشون مجبور میشن به یه چیز دیگه اعتراف بکنن. وقت بعد مثل داستانی که همین روز گذشته خبرش اومد بیرون، مثلا شبکه بی‌بی‌سی عربی 6 تا از خبرنگارای خودش رو به خاطر فقط لایک کردن چند تا مثلا پست در حمایت از فلسطین از کار اخراج شدن. حالا این هم خودش یه موضوع مفصلیه که اینها که مدعی آزادی بیان و آزادی رسانه هستن چطور تحمل نمی‌کنند مثلا 4 تا فقط لایک کردن ساده رو.
بله.
بنابراین به نظر میرسه که به نوعی افکار عمومی دنیا داره بیدار میشه در این ماجرا و اتفاقا خواست جریان مقاومت و رهبری جریان مقاومت هم این هست که مردم دنیا خودشون به این نقطه پی ببرن که در واقع این رژیم که تمام تلاشش رو کرده که تاریخ جعلی خودش رو به عنوان یک تاریخ ضبط و ثبت شده در دنیا به عنوان یک گزاره اصلی تثبیت بکنه، افکار عمومی دنیا الان دارن متوجه میشن که تمام اینها یک فضاسازی دروغین رسانه‌ای بوده.
بله.
و نمیشه به راحتی جای مظلوم و ظالم یا به عبارتی جای تجاوزگر و اشغالگر از یک طرف با صاحبان اصلی سرزمین مقدس فلسطین رو با ترفندهای عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای بشه تغییرش داد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قادری که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی توفیق دارم.
بزرگوارید.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
اون حادثه قرارداد ننگین کمپ دیوید را همه دیدن. همه دیدن.
بدعه مذاکره‌ای که او را فریب دادند اسلحه مبارزه را زمین گذاشت.
یاسر عرفات رئیس وقف ساخت، اسحاق رابین نخست وزیر.
خب چه شد نتیجه؟ امکان چنین چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردون؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا باید ایستاد، اینجا جایی که جا دارد فداکاری کرد.
امروز نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین نقاط تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است.
همه این جمع بر سر مسجد الاقصی، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد شده.
خب خدمتتون عرض کنم که اعتراض ها و محکومیت رژیم اشغالگر و اعلام انزجار مردم ایران در حال حاضر در سراسر کشور ادامه داره. استانهای مختلف الان در خیابانها، در میادین، در بسیاری از نقاط کشورمون در حال برگزاری هست و همچنان مردم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایستاده اند. بد نیست بدونید این جنگ زیانهای بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف برای رژیم اشغالگر قدس داره. در بخش گردشگری و هوانوردی رژیم صهیونیستی نیز از جنگ جاری در غزه آسیب مستقیم و فوری دیده. به دنبال حملات موشکی مقاومت به فرودگاه بن گوریون، فعالیت‌های فرودگاه به طور چشمگیری متوقف شده. اکثر خطوط هوایی آمریکایی و کانادایی به همراه شرکت‌های اروپایی خدمات خودشون رو به خصوص پس از هشدار سازمان هوانوردی فدرال آمریکا به دلیل ادامه جنگ به حالت تعلیق درآوردن. این یکی از همون موارد زیانهای جنگ غزه خواهد بود. جنگ غزه به دلیل قرار دادن رژیم اشغالگر در وضعیت اضطراری و فراخوانی بیش از 300 هزار نفر از نیروهای ذخیره برای خدمت سربازی که یک رویداد بی سابقه در تاریخ اسرائیل هست، به شدت بر تجارت این رژیم تأثیر گذاشته. در بخش تجاری بسیار زیان دیده. در تولید فناوری در رژیم صهیونیستی انتظار می رفت که فعالیت‌های زیادی انجام بشه که بزرگترین ضربه رو به دلیل توقف این فعالیت‌ها متحمل شده. اکثر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی دارای دفاتر تولید یا تحقیق و توسعه اون قابل توجه بوده در اسرائیل هستند که میتونه این زیانها آثار بسیار وخیمی برای اونها به دنبال داشته باشه. بترسید آری آری، چون که ما از نسل طوفانیم و تومار شما را عاقبت در هم بپیچانیم. ما سوره فتحیم که بر می گردیم. اللهم انصر من جیوش الاسلام و المسلمین. اللهم لعن اليهود انا من المجرمین منتقمون. سلام و درود بر شهدای غزه، سلام و درود بر ملت فلسطین و سلام و درود بر یکایک ملت ایران و آزادی خواهان جهان. بدرود.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
هموطنان عزیزم، شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد، درود به شما. با برنامه به قید فوریت شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح با شما همراه هستیم. این برنامه برنامه ویژه صاحبان کسب و کار هست. به مشکلات کسب و کاری اونها میپردازیم و مسئول دستگاه مربوطه روی آنتن رادیو اقتصاد حضور پیدا میکنه به همراه خود متقاضی تا مشکل مطرح بشه. البته که پرونده ها پیشتر توسط شما عزیزان شکل گرفته، مشکل خودتون رو با ما در میون گذاشتید از طریق 30000-3637 یا شماره تلفن 2265-2525. روز شنبه 29 مهر ماه، آخرین شنبه مهر ماه امسال، دو پرونده کسب و کاری رو بررسی میکنیم. در پرونده جناب آقای نکویی از استان البرز به طور کلی نگاهی میاندازیم برای دریافت مجوز دفاتر پیشخوان دولت، چه مدارک، چه ضوابط و چه قوانینی رو باید مد نظر داشته. این پرونده رو به صورت مرجع و کلی بهش نگاهی میاندازیم تا همه کسانی که میخوان چنین دفاتری رو در سراسر کشور ثبت بکنن بدونن که باید از کجا شروع بکنن.
کسب و کار دفتر پیشخوان دارم در استان البرز. متاسفانه بعد از 2 سال که مشغول به کار شدیم هنوز نتونست برسیم درخواست داریم، بازم جانبون رو ندادم، خودتم به همین ترتیب و حالا هر کدومشون هم متاسفانه جوابایی میدن که اصلا قانع کننده نیست که قولش رو به اون داده بودن رو دریافت بکنیم. یعنی ما عملا توی دفتر پیشخوان خدمات دفتر پیشخوان خیلی هاشون نداریم. یعنی حالا نمیدونم اسمم اگه بخوام ببرم مقابلات رو نتونستیم بگیریم، ثبت احوال رو نمیدن.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
دومین پرونده که به سراغ اون میریم پرونده جناب آقای روح الله یعقوبی زاده از استان لرستان شهرستان خرم‌آباد هست. پرونده ایشون پرونده پیگیری مجدد هست، دامدار هستند و در پیگیری قبلی با آقای مرتضی نیازی معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت صحبت کردیم. شماره تلفن تسهیلگر منطقه در اختیار جناب آقای یعقوبی زاده قرار گرفته بود و آقای نیازی در برنامه به قید فوریت قول دادن تا مشکلات ایشون رو رفع بکنن. شما هم میتونید مشکل کسب و کاری خودتون رو با ما در میون بگذارید و در جلسه رادیویی به قید فوریت حضور پیدا کنید. اینجا رادیو اقتصاد.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به قید فوریت رو بشنوید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24